بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شور گشتی. امروز سه‌شنبه 8/7/93.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولو کان مدت و تعذر غیر مضبوطت عادتن ففی صحت اشکال. خب از این وسط صفحه 192 و لولم یقدر علی تحصیل و تعذر علیه ما الا بعد مدتن. حالا دیروز عرض کردیم بعضی تعبیر کردن شبهه مصداقیه قرار، اما خب قبلا هم گفته بودیم این شبهه حکمیه است نه مصداقیه. گفته بودیم که ما قرار رو معناش رو میدونیم، مصادیقش هم میدونیم، حالا ممکنه بعضی جاها شبهه مصداقیه پیدا شه، اما اگر شبهه چنین باشه که آیا اونی که از تحت عمومات صحت خارج شده در خصوص مسئله قدرت بر تسلیم که یک بخشی از قراره مطلق و بگید تعذر مستمر فقط، یا هم از تعذر مستمر و تعذر موقت؟ خب عمومات اوف بالعقود احل الله به تجارتن انتراز، اینها بیع قراری هم شامله. بیع رو در آن جایی که قدرت بر تسلیم نیست اونجا هم شامله، ولی خب به واسطه نهن نبی و عن القرار میدونیم اون عمومات تخصیص خوردن، تقیید شدن. تا آیا این تخصیص و تقیید در خصوص قرار مستمره؟ در بحث قدرت و عجز آیا خصوص عجز مستمر از تحت عمومات خارج شده؟ یا اعم از عجز مستمر و موقت؟ این میشه شبهه حکمیه. ما عجز رو میدونیم یعنی چی؟ مصادیقش هم میتونیم تشخیص بدیم که گاهی مستمره گاهی موقته، اما آیا عجز موقت هم از تحت عمومات خارج شده یا نه؟ علی حال حالا اینجوری عرض کنیم، بحث در اینه، دقت کنید بخششو خوندیم، حالا کلیت بحث رو عرض میکنیم که همش یک جا گفته شد. بحث در اینه که اگر قدرت بر تسلیم نداشت بایع یا مشتری در اونجای ثمن معینه، اما این عجز از تسلیم موقت بود نه مستمر. عجز موقت از تسلیم سه صورت داره. یه وقت هست وقتش مشخصه، میدونیم فرش رو گزی داریم میخری تا یک ماه دیگه نمیتونه تحویل بده، یه ماه، یه وقت وقتش نامشخصه که اول بحث امروزه. ولو کان مدت و تعذر غیر مضبوطه، اونجایی که وقتش مشخصه دو جوره، یه وقت هست وقت به قدر کمه اون زمان تعذر که یو تسامح و بهی عرفن، کالایی رو که از زید خریدی خب الان نمیتونه تحویل بده، ولی خب یکی دو ساعت دیگه میتونه، یکی دو ساعت در کالایی باشه که خب لا یفوت و بهی منفعتون معتدون به ها. اینجا رو اشان طرح نکرده تو عبارت، اعتنابی صورت نکرده، چون اینجا قطعا مضر نیست به صحت معامله، به لزوم معامله. اگر بخری کالا را استحقاق تسلیم هم داشته باشی ولی طرف یکی دو ساعتی در بعضی کالاها ممکنه چند روزی نتونه تحویل تو بده، اینو میدونید یا احتمال میدید، این ضرر نمیزنه. اگر مدت کمه به جوری منفعت معتدون به فوت نمیشه، اما اگر مدت معینه ولی معتنابهه، میدونی که تا یک سال این نمیتونه تحویل بده، یا احتمال میدی تا یک سال نتونه تحویل بده. اینجا رو فرموده بود قولان، وجهان بر قولان که بحث شد، اما بحث فعلی در صورت سومه. اگر کالایی را بخری میدانی طرف الان قدرت بر تسلیم نداره، اما در آینده خواهد داشت، مطمئنی در آینده قدرت بر تسلیم داره، اما این آینده کیه؟ نمیدونی. لو کان مدت التعذر غیر مضبوطه، پس در مجموع چهار صورته، در صور تعذر چهار صورته. یکی جایی که میدونه این هیچ وقت نمیتونه تسلیم کنه، یکی قطعا باطل. یکی جایی که میدونی مدت کوتاهی نمیتونه تسلیم کنه، که لا یفوت و فیها منفعت معتدن بها، اونجا قطعا صحیحه، اون مضر نیست. دو صورت محل بحثه از صور تعذر. یکی جایی که بدانی قدرت بر تسلیم نداره الا بعد سنتن، یعنی مدت معلوم باشه اما معتدن به هم یک سال. خب اونجا وجهان بر قولان بحث شد. یکم جایی که نمیدانی این تا کی قدرت نخواهد داشت، ولی مطمئنی که بالاخره خواهد داد، همون دیریازیت دارم و سوخت سوز نداره، همون تحویلت میده اما کی مشخص نیست. اینجا چطور؟ مرحوم شیخ میگه دو احتماله، ولی در عبارت یک وجه برای این دو احتمال بیشتر ذکر نکرده، یک وجه ذکر کرده که مختزی فساده. ففی صحت اشکالون، وجه اشکال وجه فساد اینه که ما نمونه هایی نظیر این داریم تو شرع که بل اتفاق حکم به بطلان کردن. اون نمونه کجاست؟ باب طلاق. در کتاب طلاق خوندید اگر زن رو طلاق بدی، منتها این زن معتده باشه، طلاقی که عده داشته باشه، در مدت عده زن حق سکونت داره در اون مسکن طلاق تا وقت عدهش تمام شه. خب حالا یه وقت هست عده مشخص کی تمام میشه، اونجا مشکلی نیست، اون خانه را که تا پایان مدت عده در اختیار زن است میشه فروخت، میشه فروخت، چون معلومه عده این کی تمام میشه و به مشتری هم میگین که این مثلا تا دو ماه سه ماه دیگه دست این زن. اما اگر معلوم نیست عده این کی تمام میشه، اگر مشخص نباشه عده که تمام میشه، این خانه رو گفتن در این فرض نمیشه فروخت، چون خواهی به مشتری بگی کی تحویل میدم معلوم نیست، بالاخره عده او تمام میشه دیگه، اینجور نیست که هیچ وقت تمام نشه، تمام میشه ولی کی معلوم نیست، دیر یا زوده معلوم نیست. اونجا بیع اون خانه رو گفتن باطله بل اتفاق. خب ما نحنفی هم دیگه از همون قبیله،
بلکه اون قبیل یکی از مصادیق ما نحن فیه. و روشن هم هست که خوبی از مصادیق مسلم قرار دیگه. دیروز عرض میکردیم در اون جایی که مدت معلوم باشه اما طولانی، که یفوت و فیها منفعتون معتدون بها، قرار صادقه دیگه. اینجا هم همون جوره ریسکه دیگه، معلوم نیست تا کی نتونه بده. حالا اینکه آخرش خواهد داد بله، اما همین که معلوم نیست تا کی بده خودش خطره دیگه، قرار ریسکه، مشمول دلیله. ما چرا بخوایم از عموم اطلاق نه النبی عن القرار رفعیت کنیم؟ ببینید یه وقت هست عام میداریم، مطلقی داریم، مخصصمون اجمال داره. خب حالا بگیم در این مخصص مجمل مفهومی دائر بین اقل و اکثر اخذ به اقلش میکنیم، در مازاد به عموم عام تمسک میکنیم. اما اگر مخصص اجمال مفهومی نداره، خب قرار به معنای شد خطر، خدیعه، ریسک عرض میکردیم، اون به نظر میاد در هر سه صورت هست، چهار صورت بود. یکی صورتی که مدت را میدانی، مدتی که قدرت بر تسلیم نداره ولی خب مدت خیلی کوتاهه، را یفوت و فیها منفعت، اونو بذارید کنار. صور سگانه دیگه، جایی که مدت رو میدانی ولی طولانی است. حالا دو صورت، جایی که مدت رو میدانی ولی طولانی است، یکی جایی که مدت رو نمیدونی کم یا زیاد. شاید ای تو 5 سال نداد، حالا آخرش خواهد داد. یک صورت هم جایی که میدونی ای هیچ وقت نمیتونه بده، احتمال میدی هیچ وقت نتونه بده، احتمال هم که بدی بس. این سه صورت در نهی النبی عن القرار داخل دیگه. چرا بخوایم شبهه کنیم؟ چرا بخوایم در اینا به عموم عام تمسک کنیم وقتی مخصصمون معلوم مفهومنه، معلوم انطباقا بر این موارده؟ قرار، خطر، ریسک، شاخ و دم که نمیخواد. حالا یه وقت اقدام بر معامله کردی که معلوم نیست هیچ وقت بتونه بده، یه وقت جایی که میدونی آخرش میده ولی خب حالا یه سال دیگه یا 10 سال دیگه نمیدونی، یکی جایی که میدونی لااقل تا 1 سال نمیده، حالا بعد 1 سال مطمئن نمیده. در همه اینا 1 سال هم نسبت به کالا منفعت معتد به از بین بره. خب اینا همه قراره دیگه، همه ریسکه. رو چه حسابی میخواییم ما در اینا به عموم حل الله البیع و عفو بالعقود و اینها تمسک کنیم؟ اینا همه مشمول نهی النبی عن القراره. بله اون جایی که میدونی نمیتونه تحویل بده ولی مدت خیلی کوتاهه، که لا یفوت و فیها منفعت و معتد، اونجا ممکنه بگیم خطر، ریسک، صادق نیست. اما سه صورت دیگه قطعا صادقه. لذا فرموده لوکان مدت و تعذر غیر مزبوطه، یعنی میدونیم آخرش میده این کالا رو به ما ولی کی نمیدونیم. یه وقت هست میدونی احتمال میدی هیچ وقت نتونه بده، او که مسلم باطل. اگر مدت تعذر غیر مزبوطه باشد عادتا سایا 1 ماه، 2 ماه، 5 ساله معلوم نیست، مثل کل عبد منفز الى الهند لحاجتن، عبدی که فرستادنش پی کاری به هند که لا یعلم، برای حاجتی که لا یعلم زمان و قضاء الحاجت، حالا 2 ماه، 3 ماه، 5 ساله کی برمیگرده معلوم نیست ولی بالاخره برمیگرده. فقط صحت اشکال یعنی آیا تمسک به نهی نبی عن القرار انجام بکنیم یا تمسک کنیم به عمومات حل الله البیع و امثال ذلک؟ ورز کردیم وجه اشکال چی میتونه باشه؟ چرا بخواید دو احتمال بدید؟ آیا قرار شبهه مفهومیه داره؟ آیا انطباق مفهوم معلوم بر اینجا نامعلومه؟ همش که میبینیم معلومه. قرار یعنی ریسک، مگر اقدام بر خرید یک همچه عبد ریسکی نیست؟ شاید تو 5 سال، شاید تو 10 سال به تو نرسید. حالا آخرش خواهد رسید که از ریسک بودن در نمیاره معاملن. البته بله، اونجایی که معلوم نیست آخرش هم برسته به تو یا نه، اونجا هم خطر قرار ریسک ما اینجا هم هست. اونجوری که در اون صورت قبلی هم میگفتیم حق اینه هست، هم مفهوم معلومه هم تطبیق بر این جاها معلومه. تو چه حساب میخواید از مخصص دست بردارید؟ نه هم نبی عن القرار مخصص او به العقوده مقید حل الله بیه من حکمه. این من فقط وجه بطلانه، میخواد بگید نمونه شو ببینید، نمونه همین بحث ماست. فقها حکم بطلان کردن من حکم الفقها به عدم جواز، بطلان بیع مسکن مطلقه معتده بالاقراء، که حالا معلوم نیست اقراء او کی تمام بشه، اطهار کی تمام بشه. مطلقه معتده حق مسکن داره تا پایان عده. حالا اگر معتده به شهوره، خب میدونی کی تمام بشه، اما معتده بالاقراء والاطهاره، خب آیا این 3 ماهه تمام میشه، 6 ماهه تمام میشه؟ نمیدونی کی میخوای خانه رو تحویل مشتری بدی. من البته میدونی آخرش تمام میشه دیگه، عیناً مثل بحث ماست، از مصادیق بحث ماست که مدت و تعذر معلوم نیست کیه. البته میدونیم بالاخره پایان پیدا میکنه، حکم کردن به عدم جواز.
اینجا هم که مشتری مدت رو میدونه، خب اینجا هم احتمال قرار هست دیگه، این فرق میکنه.
بله،
اینجا هم که شخص میدونه چه مدتی باید میدونه،
خب عرض کردیم اونجا هم همونه. اونجا رو عرض کردیم حقیقه مشمول نهن نبیه. بله، در اون جایی که مدت خیلی کوتاهه که منفعت معتد بهی فوت نمیشه، اونجا مشکله بگیم ریسک دیگه. خب حالا 2 ساعت دیگه تر بهت میده که طور نمیشه.
مثلا مثال برای حضر صابر نمیشه؟
بله،
مثال برای فرد صابر که
نه، وقتی میگه معتده بالاقراء یعنی ما نمیدونیم حالا اقراء این کی تمام بشه.
قدر معتده بیشه اصلا نمیدونیم کی تمام بشه دیگه، 10 سال نمیشه.
معتده بالاقراء بالاخره ممکنه 3 ماهه تمام شه، ممکنه زودتر تمام شه، ممکنه 6 ماه طول بکشه.
مثلا که
چرا تو لمعه خوندید گاهی اوقات خیلی طولانی تر میشه، مدت ممکنه از سالم بگذره. حالا مفصلش تو کتاب طلاق خوندی، ممکنه 20 و چند روزه تمام شه، ممکنه از سالم بگذره، ممکنه 23 روزه تمام شه، ممکنه از سالم بگذره. من حکم بله.
یه مثال مثلا اینکه میره معامله میکنه، اصلا اون شی رو برای 1 سال دیگه میخواست، اون موقع نیازشه، هیچ قراری هم اتفاق نمیفته، الان معامله میکنه، الان خب
خب نه دیگه. دیروز عرض کردیم، دیروز گفتیم بالاخره گاهی اوقات هست که شرط عجل میشه، اونجا که از بحث خارجه. این وقت شرط عجل نمیشه، اما طرفین میدونن تا 1 سال نمیشه بهش بدی، یا میدونی طرفم خریدارم تا 1 سال دیگه لازمش نداره، خب این باز برمیگرده به شرط ضمنی ارتکازی طرفین. ایناست در محل بحث نبود، بحث چه بود که حالا ولو مشتری 1 سال دیگه نیاز داره، اما خب الان که میخره الان از تو میخواد، نیازش یه سال دیگره، معناست اینیست که کارارم الان از تو نخواد. لجهالت وقت تسلیم العین وقد تقدم بعض الکلام فیه فی بیع الواقف للوقف المنقطع. میگه در این سغرام مقدار بحث شده، علای حالشون وجهی برای صحت ذکر نکرده، این وجه بطلانه. وجه صحت چی میتونه باشه؟ اینا که وجه بطلان بود، این معناش، این وجه گنا ذکر شد، معناش که ما قرار رو میدونیم مفهومش چیه، انطباقش رو بر اینجا میدونیم. شبهه برای چی؟ شک از کجا میخواد بیاد؟ وقتی میگید اشکال و دو احتماله، آیا قرار منحصر به جایست که شما احتمال میدی هیچ وقت تسلیمت نکنه؟ او یه مصداقه، معناش نیست که دلیل ظهور، مثل اینکه بگه عقلم کل عالمه، البته قدر متیقن خارجی داره، قدر متیقن خارجیش فقیه جامع شرایط قضا، قدر متیقن خارجی که مانع اطلاق نمیشه، یا قدر متیقن در مقام تخاطبی بوده، خب باز ممکنه بگه تو به اطلاق لطمه میزنه، هم چیز هم نداریم که. اگر فرض کنید سائلی از امام سوال کرده باشه که من کالایی رو خریدم از زید که شاید نتونه هیچ وقت تسلیم من کنه، امام فرموده باشه نه هم نبیو عن القرار یا القرار و مانه، خب ممکنه بگه قدر متیقن در متخاطب اونجا بود، اما هم چیزی هم که نیست. اینی که بگیم مانعیت قرار مال صورتی است که احتمال میدی هیچ وقت بهت نده، این حمل دلیل راست بر قدر متیقن خارجی، مطلقات رو حق نداری بر قدر متیقن خارجی حمل کنی، اینجوری باشه هیچ مطلقی بر اطلاق نمیمونه. رز بکنیم وجهی نمیمونه برای حکم به صحت. این تمام بفرم میدونیم
در تصدق هم با تصدق مقرمت شما یعنی مقدارش باید متنابه نباشه
قهران دیگه. ببینید این حرفا را ایشون در تسلیم مطرح کرد، اما در تسلم هم همین مطالبه دیگه.
ایشون معلوم چه تسلم اگر باشه مطلقا بیش صحیحه،
نه اونجا هم باید همه حسابا رو بکنید، طرف قدرت بر تسلم داره، یه وقت هست در مدت کوتاهی، یه وقت هست یه سال دیگه، یه وقت هست معلوم نیست که، اونجا هم همه حرفا هست. اقدام کنه بر خرید کالا، یک معلوم نیست که به دستش بیاره، ولی خب به دست میاره، یا میدونه تا یک سال به دست نمیاره ولی از یک سال بیشتر نمیشه، بازم قراره. عرض بکنیم مانعیت قرارم که شرعی و تعبدیه، ممکنه بگید اقدام کرده، اقدام کار درست نمی کنه، بر ربا هم اقدام می کنن، این مانع شرعیه. این تمام. ثم ان الشرط هی القدرت المعلومه للمتبایعین لان القرار لا یندفع بمجرد القدرت الواقعیه. خب از اینجا وارد اون بحثی میشه که قبل هم فی الجمله مطرح بود، آیا قدرت بر تسلیم شرط یا علم به قدرت شرط یا هر دو با هم شرطه؟ هم علم هم قدرت واقعیه. مرحوم شیخ فرموده که ترکیب از این دو شرطه، اگر فقط قدرت واقعیه هست اما طرفین معتقدن که قدرت بر تسلیم نیست، الان صدق میکنه ریسک دیگه، حالا بایع به حسب الواقع عند الله به حسب مقام ثبوت. موقع استحقاق توی مشتری تسلیم را قدرت بر تسلیم داره، ولی فعلا الان هم تو معتقدی یا احتمال میدی این نتونه تسلیم کنه، خودش علم ندارید به ما فی الواقع، خب اقدام کنید صدق ریسک میکنه دیگه. همون جوری که اگر قرار شد مرکب با هم شرط باشه، یعنی تفیه به انتفاع بعض از جاه، اونجوری که اگر اعتقاد دارن به تسلیم، به قدرت بر تسلیم، ولی بعدن معلوم شده که از همون اول قدرت نبوده و نیست، بازم باید باطل باشه. اگر قرار شد قدرت مجموعه این دو باشه، بازم باید باطل باشه. حالا وارد یک فرع میشه، این یک سطر رو ببینید، فهمت ان شرط هی القدرت المعلومه، یعنی نه فقط علم که احیانا جهل مرکب باشه، نه فقط قدرت، ولو لم تعلما به، شما با یه مشتری خبر نداشته باشید، هر دو با هم قدرت باشد به اضافه علم، هر یک علم بشه جزء موضوع. لأن القهر لا يندفع بمجرد القدرت الواقعیه قهرن، ولل علم من دون القدرت الواقعیه، اونم باید اضافه کنه دیگه. اگر قرار شد این مرکب شرط باشه، وقتی مرکب شرطه، مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزایش، اگر علم هست قدرت واقعیه نیست، باید باطل باشه. قدرت واقعیه هست علم نیست، باید باطل باشه. لأن القرار لا يندفع بمجرد القدرت الواقعیت غیر المعلومه، و نیز بمجرد العلم من دون القدرت الواقعیه، باید باطل باشه. حالا این فرق رو مطرح میکنه، دقت کنید. ولو با اما یعتقد و تمکنه فتبین عجزه، یه همین فرقی گفتیم، اگر اعتقاد به قدرت هست اما در واقع قدرت نبوده، او تیکشو گفت، گفت که قرار لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیه، اما به مجرد علم آیا مندفع میشه؟ من دون القدرت الواقعیه، این فرم خواهد اینو مطرح کنه. عرض کردیم باید بگه لأن القرار لا یندفع مجرد القدرت الواقعیه من دون علم، قهرن باید اضافه کنه ولا یندفع بالعلم من دون القدرت الواقعیه، اینو باید اضافه کنه. حالا این اضافه رو ایشون در قالب این ولو باع مطرح کرده، اگر بفروشد شخصی کالایی را معتقدن للقدرت، خودشو قادر بر تسلیم میبینه، با اما یعتقد و تمکن از تسلیم او را، فتبین عجزه فی زمان البیع، بعد معلوم بشه زمان بیع قدرت نداشته. حالا زمان بیع که میگه دقت کنید، این زمان البیع موضوعیت نداره، مراد از زمان البیع زمان و استحقاق طرف تسلم راست، چون معمولا بیع ها نقد و زمان استحقاق طرف همون زمان بیع، اینجوری میگه. بلا زمان البیع که موضوعیت نداشت، اینو قبلا خوندیم دیگه، آشکار بشود که عاجز بوده در زمان بیع، یعنی تو جهل مرکب بوده. اینجا نشون دو صورت میکنه، دقت کنید، میگه اگر خوب حالا شانسش آورده دوباره قدرت پیدا شده، خب ضرر نمیزنه، صحیحه. اما اگر قدرت پیدا نشده ولو اعتقاد بوده، قاعدتا باید باطل باشه دیگه، شرط منتفی، شرط مرکب بود. ولو با اما یعتقد و تمکنه فتبین عجزه فی زمان البی و تجددها، تجدد قدرت تحقق قدرت بعد از اون عجز صحه. اما لولم یتجدد بطلم. فروختی عبدی را که معتقد بودی قدرت بر تسلیمش داری، حالا بعد معلوم شده زمان عقد قدرت بر تسلیم نداشتی، منتها خب اتفاقا بعد پیدا شده، الان یه حال پس دیگه اون دو رکنی که میخواستیم، دو جزئی که میخواستیم هست دیگه، علم هست، قدرت هم هست. حالا یه مدتی در اون بین نبوده، فرض اینه که در اون زمان نبودن از تو نمیخواسته، اون زمانی که برامر بر تسلیم بوده قدرت هم بوده، علم هم که بوده، همه چیز هست، درست میشه. اما ولو لم یتجدد بطلا، این لو لم یتجدد بطلا همون لو علما به تمکن و لم یکن تمکن فی الواقع موجودا بطلا اونه. بذارم که مجموعه با هم شرطه،
زمان بیر و نبا زمان استحباب معنا کنیم، در زمان استحباب من فقط تمکن علم داشتم و قدرت نداشتم، این صحیحه؟
ببینید خیلی نکته رو توجه کنید، زمان استحقاق رو که معیار قرار دادیم، یک فرع دیگه اینجا مطرحه، این که میگن باید قدرت و تسلیم زمان استحقاق طرف باشه تسلم را، آیا واقعا همینه یا باید هنوز هم دائره رو تنگتر کنیم؟ ممکنه من قدرت و تسلیم ندارم، طرف استحقاق تسلیم داره، اما خب فعلا از من نمیخواد، من عبد را نقد فروختم به زید، خب الان استحقاق تسلیم داره، اما خب فعلا نمیخواد از من، دو ملک منه ولی پیش خودت باشه، منم خب در این مدت نمیتونستم تسلیم کنم، یه هفته یه ماه بعد اومده میگه خب مبیع رو بده، او یه ماه بعدم فرض نه که میتونم بدم، معمولا میگن اینجا به صحیحه. اگر میگیم قدرت باید زمان استحقاق تسلیم باشه، بعضی گفتن تعبیر رو عوض کنید، قدرت باید زمان مطالبه مستحق تسلیم باشه، زمان استحقاق نبوده اما زمان مطالبه بوده، بس دیگه. بعضی اینجوری گفتن، البته خب اینا قابل مناقشه است، زمان مطالبه باشد زمان استحقاق نباشد، اگر بدونی که نیست ریسکه، صدق میکنه خطر دیگه قرار. بله دقت کنید فرق اینجا، شما فهمید دایی مدرسی، اگر معتقدی میتونه بده، باید هم معتقده که میتونه بده، تو هم معتقدی که میتونه بده، و تو در واقع نمیتونسته تحویل بده، ولی خب این اعتقاد شما بوده، در واقع قدرت نبوده، فعلا هم مطالبه نکردی، تأخیر انداختی یکی دو هفته، در این مدت واقع درست شده، اینجا رو داره بگه صحم. چون اگر بدانید که زمان استحقاق قدرت نیست قراره، ولو مطالبه نمی کنی ولی قراره، ولی اگر معتقدی که قدرت هست ولی نبوده، مطالبه هم نکردی بعدن مطالبه کردی، زمان مطالبه بوده، نمیشه بگیم ریسک کردی، تو ریسک نکردی که. یه عبارت ناظر به اینجاست، حالا اینجا میگه، نه ادامش میگه، یعنی سطحی که الان داریم همینه، دقت کنید، والمعتبر هو الوثوق، از کجا مشتری بدونه که بایع میتونه تحویل بده؟ علم قطعی عقلی که هیچ وقت پیدا نمیشه، معمولا پیدا نمیشه، قطع فرماد قطع لازم نیست، اطمینان که علم عرفیه، همین مقدار باشه بسه. اونجوری که مظنه‌ای که به حد اطمینان نرسد او هم کفایت نمی کنه، چون که اون عین قراره دیگه. مظنه‌ای به حد اطمینان نرسد خودش یعنی خطر، خطر کردی، معامله انجام دادی، کالا رو خریدی، اطمینان به وصولش به خودت نداری. پس نه زن کفایت میکنه نه قطع لازمه، معیار وسوقه. وسوق همون علم عرفیه، درجه بالای مظنه است که بهش میگیم علم عرفی، که ممکنه، حالا اینو تو پرانتز بگیم روش تأمل کنید، ممکنه زنون معتبره، معتبر شرعی مثل بیانه اینها کفایت کنه. کالای رو خریدی از زید که خودت انصافا نمیدونی قدرت بر تسلیم داری یا نداری، پنجا پنجایی، اما عدلین شهادت بدن که قدرت بر تسلیم داره، ممکنه بگیم کفایت کنه، جایگزین این اطمینان بشه. اطمینان از منظر نوعی وقتی معیار بشه در زنون معتبره هست. والمعتبره هو الوسوق، وسوق که میگیم درجه بالای مظنه است، اطمینان که علم عرفیه، علم عرفی، علم عقلی نیست. فلا یکفی مطلق الظن، یعنی ولو به حد وسوق نرسه او کافی نیست. ولا یعتبر الیقین، مراد از یقین قطع عقلیه، اونم معتبر نیست، لازم نیست، چون اون هیچ وقت پیدا نمیشه. قبلا میگفتیم اگر یک کالای رو گوسفند رو از زید میخوای بخری، الانم گوسفنده پیششه، همین رو میخوای بخری، همینجا شما قطع به قدرت بر تسلیم نداری. وقت قرارداد رو انشا کردی شاید همون ثانیه افتاد حیوان مرد، از کجا میدونی قاطعیگی میتونه تسلیم تو کنه؟ قطع عقلی هیچ کجا نیست. این تمام. ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکن. این ثم بحث جدید عنوانش اینه، این که میگید قدرت بر تسلیم شرطه، قدرت کی شرطه؟ قدرت عاقد یا قدرت مالک؟ قدرت کی بر تسلیم؟ فرماید که اگر مالک و عاقد یکی شده، کسی خودش فروشنده کالای خودشه، اونجا که خب میگیم قدرت مالک دیگه، قدرت مالک. اما اگر در جایی کسی وکیله، فضولی نیست، وکیل داره خانه زید را، فرش زید را میفروشه به ما، وکیل دو جوره، گاهی وکیل، وکیل در مجرد انشاء قرار داده، اینجا هم باز قدرت مالک شرطه، قدرت عاقد فایده نداره، حتی اگر قادر باشه فایده نداره، چون عاقدی که وکیل در مجرد عقده حق تسلیم نداره، تسلیم کنه فضولی کرده، وکیل در مجرد العقده. بله وکیل مفوض به اصطلاح، یعنی کسی که هم عقد و هم تحویل و همه رو مالک بگذار به او کرده تا مال اختیار، اونجا قدرت وکیل کفایت میکنه. اینا روشنه، ایناش واضحه، دلیلم نمیخواد. اگر خود مالک عاقده خب قدرت خودش، اگر وکیل او عاقده، وکیل مفوضه، قدرت وکیلش کفایت میکنه. اگر وکیل غیر مفوض فقط وکیل در اجرای عقده، قدرت مالک لازمه، قدرت عاقد که فایده نداره، عاقد اصلا حق تسلیم نداره، او وکیل در عقد فقط، قرارداد رو انشاء کنه، در بقیه معزول نیست. بس اینه در وکیل مفوض که قدرت عاقد کافی بود. اگر عاقد قدرت نداره، مالک قدرت داره، آیا بسه؟ خوب دقت کنید، بحث سر این نقطه است، نزاعی بین صاحب جواهر و شیخ انصاری، البته در یک فرع ویژه‌ای حالا می‌رسیم. اگر به زید گفتی قرار داد بستن بر این ملک، بر این اسب مثلا و تحویل او، همش در اختیار تو، وکیل مفوض هم قرارداد و هم تحویل و همه کارا رو بگذارگو کردی، خودت کنار کشیدی، تعبیر کرده مالک کل اجنبی است، در همچو جایی اگر وکیل مفوض قدرت نداره بر تسلیم ولی مالک قدرت داره، آیا قدرت مالک بسه یا نه؟ و اگر بسه آیا شرطی داره یا نداره؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده قدرت مالک بسه به شرط رضای مشتری، اگر مشتری راضی نیست به تسلیم او اصلا نمیخواد او رو ببینه، قدرت او فایده نداره، قدرت عاقد باید باشه که وکیل مفوض مشروط کرده، ایشون کفایت قدرت مالک رو اونجا مشروط کرده به رضای مشتری، قدرت من دون رضای مشتری فایده نداره. حالا به اون برسیم. و من لا اشکال در اعتبار قدرت عاقد، همون کسی قرارداد بسته، او باید قادر باشد، اذا کان مالکا، اگر مالک اون مبیعه، لا ما اذا کان وکیلن فی مجرد العقد، عاقدی که وکیل در مجرد عقده قدرت او که اصلا فایده نداره ولو قادر باشه، قدرت او فایده نداره، اون تحویلش فضولیه، نه جایی که باشد اون وکیل، وکیل در صرف عقد یعنی معزون در تحویل نیست، خب اون غیر معزون در تحویل قدرت داشته باشه که چی بشه؟ فایده نداره قدرت او، او تسلیم هم که بکنه فضولیه، اونجا قدرت مالک لازمه نه قدرت عاقد. فانه لا عبرت به قدرتی کما لا عبرت به علمی، اصلا اون صحنه خارجه، بداند قدرت رو یا نداند، چون علم و قدرت با هم شرط شد دیگه، اون بالا میگه نه قدرت او منشأ اثره، نه علم او، اصلا علم و قدرت او هیچ کدومش اجزاء شرط رو تشکیل نمیده، او کاری نیست که، فقط باید قرارداد رو انشاء کنه بره. اما لوکان وکیلن فل بی و لوازم البی، که بهش میگن وکیل مفوض به اصطلاح، که همه کارها به او واگذار شد، به حیث و یعد الموکل اجنبیان عن هذه المعامله، خریدار اصلا موکل رو کاری نمیبینه، نمیشناسش اصلا، فلا اشکال در کفایت قدرت وکیل، وکیل عاقد شکی نیست که قدرت او بسه، بس اینه، از اینجا بحث شروع میشه. و هل یکفی در همین صورت ها، در همین وکیل مفوض، آیا قدرت موکل کفایت میکنه؟ اگر وکیل احیانا قدرت نداره، موکل قدرت داره، کافیه؟ از ظاهر و نعم، به ظاهره که بگیم بله، چرا؟ جهت معلومه، موکل اگر وکیل گرفت، وکیل مفوضم بگیره آدم، خودش که کنار نمیره، موکل وکیل بگیره دست خودش بسته نمیشه که، وکیل گرفته زید خانه تو بفروشه، قبل از اینکه خود زید بفروشی خودت بتونی وقفش کنی، بتونی خودت بفروشی به یکی دیگه، اصلا به وکیلم خبر بدی. اونجا میگفتن وکالت او دیگه باطل میشه، وکالت وکیل. از ظاهر و نعم، چون موکل مالکه، وکیل گرفته که بیگانه نشده واقعا. از ظاهر و نعم مع علم المشتری بذالک، آخه شرط یک ترکیبیه دیگه، مگه شرط مرکب نبود از قدرت و علم؟ مالک قدرت داشته باشه، مشتری بدونه اینو. مع علم المشتری بذالک، به قدرت موکل. اذا علم به عجز عاقد، این وقت هست هر دو قدرت دارن. خب اونجا که دیگه لازم نیست بدانی قدرت موکل رو، اما اگر میدونی وکیل مفوض عاجزه، باید قدرت موکلش رو بدانی که شرط کامل بشه. فإن اعتقد قدرته، پس اگر قدرت وکیل را معتقد باشد، وکیل را، لم یشترط علمش به قدرت موکل. اما صاحب جواهر فرموده قدرت موکل رو ما قبول داریم، کفایت میکنه، نه فقط به شرط علم مشتری، بلکه به شرط رضای مشتری. شیخ انصاری فرمود به شرط علم مشتری، به قدرت موکل. صاحب جواهر فرموده بالاتر از علم، رضا، رضای مشتری به تسلیم موکل. ان شاء الله این فردا دیگه فرض.
Yeah.